سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای بیل با 41 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشند و مترجم عزیزمونم آقا علی هستند. آقا علی، جلسه در اختیار شما، بفرمایید.
خیلی ممنونی انجام، تشکر، لطف کردی. تصویر نخواهم داشت یا خواهم داشت؟
بله، شما الان ما تصویر شما رو نداریم، در صورت تمایل میتونیم تصویرتون داشته باشیم.
Hi Bill, can you hear me?
Yes, I can you hear me?
Yes, loud and clear. Hi, how are you doing?
I'm doing well, and thank you for asking me, Ali.
I appreciate it. Just a second. Do we know what's going to be the topic tonight? What's going to be the topic? Or should I ask?
Well, I understand it's a piece of my story with step four.
Go ahead. The floor is yours. The podium is yours. And I'm yours also.
Well, thank you. My name is Bill D, and I am an alcoholic from Minnesota.
سلام دوستان، اسم من بیل دی هست و یک الکلی هستم از ایالت مینیسوتا.
I have a sobriety date that I was given of May 5th of 1980. I have a home group and I have a sponsor and I sponsor people.
Alright, روز هوشیاری من پنجم می 1980 هست. از شبت به حضورت میشه 41 سال و اسپانسر و حامی الکلی ها هستم و خودم هم چی بهش میگن هوم گروپ دارم، گروه خانگی دارم و خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم. Yes sir.
Well, when I started this life, I was restless, irritable, and discontent as a child. And I discovered liquor, and my fear left me, and I felt wonderful when I drank.
Okay, وقتی که من بچه بودم، احساس ناآرامی، بد اخلاق، بدخلق، ناآرام و بیتاب بودم به عنوان یه بچه و وقتی که اولین مشروب رو کشف کردم و استفاده کردم احساس بسیار تا بسیار خوبی رو دست داد. Okay?
Okay. And once I started to drink, I just wanted more and I kept getting in more and more trouble, and even though I got in more trouble, I couldn't stop because it was too much fun and it gave me too much relief to want to stop.
All right. وقتی که من شروع کردم به مشروب خوردن دیدم بیشتر میخوام و همینطوری که بیشتر میخوردم مشکلات و گرفتاری‌های من هم بیشتر و بیشتر و بیشتر میشد. منتها چون که مشروب بهم حال میداد و کیف میکردم فقط میخوردم و با وجودی که میخواستم استاپ بکنم و ترک بکنم نمیتونستم. Yes sir.
And here in the United States where I live, we have a lot of treatment centers and hospitals that help alcoholics, and I had been turned over to them many many times. They said either go to treatment or go to jail. And I said, I want to go to treatment.
All right. میگه اون قسمتی که من در آمریکا وجود داره و هستم بیمارستان ها و مراکزی هست که بازپروریه و کمک میکنه به الکلی ها و من وقتی گرفتار میشدم به من دادگاه میگفتش که میخوای بری زندان یا میخوای بری مراکز بازپروری و من گفتم خب میرم مرکز بازپروری که ترک بکنم. Okay.
And so I was confused between the difference with surrender and compliance. I thought compliance was surrender. I thought, okay, you sent me to treatment. I must get help now. It will be okay.
و چیزی که منو گیج میکرد و نمیدونستم این بود که فرق تصمیمی که برنامه از من میخواد و این که من برم به این مراکز بازپروری نمیدونستم. من فکر میکردم اگر برم به مراکز بازپروری همه چیز مرتبه و هیچ اشکال دیگه‌ای به وجود نمیاد و نمیدونستم که این آگاهی رو نداشتم. تصمیمی که توی برنامه الکلی‌ها در موردش صحبت میشه یعنی چی؟
So I thought I was surrendered, but I was not. I was only complying. When I finally understood the difference between compliance and surrender, it moved from my head to my heart. And when I surrendered, I knew I needed help, and I was ready.
و داستان من اینطوری پیش می رفت که متوجه نمی شدم که این تسلیمی که تو برنامه بهش اشاره میشه یعنی چی؟ همونطور که قبلا هم گفتم یواش یواش متوجه شدم که باید تسلیم واقعی بشم، از درونم و از اعماقم تسلیم بشم. این حالت از ذهنم وارد قلبم شد و من قلبا تسلیم برنامه شدم و وارد برنامه شدم.
And even though I was ready to change, I thought I could change me. So I decided I'm not going to drink anymore. And I couldn't stop. I was powerless over alcohol, and I could not manage that decision I made to stay stopped.
و با وجود این که من آماده شده بودم که مشروب نخورم، میخواستم با اراده خودم و با منیت و زور خودم این کار را بکنم و متوجه نبودم که زندگیم چقدر آشفته و غیر قابل اداره شده است و من با زور خودم هیچ گونه قدرتی نداشتم. من هیچ گونه قدرتی در مقابل الکل نداشتم و نمیتونستم در حالت ترک باقی بمانم. اوکی.
So I had started drinking when I was 11 years old, and this was all going on from 11 to 12 years old. I kept getting in more and more trouble. And by 13 years old, I was in treatment. And then finally, I kept getting in more trouble. And a friend who had a brother said, "You stink when you drink. You always get caught. If you take these," and he held out a hand with pills in them, he said, "you will get screwed up, but you won't get caught."
All right. I hear you. میگه من از 11 سالگی شروع کردم به مشروب خوردن. وقتی 12 سالم بود بیشتر میخوردم و وقتی 13 سالم بود خیلی بیشتر میخوردم. منطقه که از دوستای داداشم من به من گفت آقا تو وقتی مشروب میخوری بو گند میگیری و گیر میکنی. میگیرن این دادانه توی زندان پندار از این صحبت ها. بیا یه چند از این قرصا بخور. دیگه بو گند الکل پیدا نمیکنی. مخمراجت هم قراقاتی میکنه نشه میشین ولی دیگه حد اقل گیر نمیکنی به خاطر بوجند الکل. اوکی.
So in his hand he had four pills. I wanted to prove I was something and I took all four pills quickly from his hand and I took them all and I watched him go, "No, not all of them."
Surrender. میگه خلاصه دوست ما بعدش 4 تا قرص به من نشون داد که بیا حالا مثلا یکی از اینا رو امتحان کن. منم از اونجایی که مثل خودتون بودم یه دفعه 4 تاشو قاپیدم و قبل از اینکه اون چشم به هم بزنه این 4 تا رو با هم دیگه خوردم و اون دوست برادرم گفت نه این 4 تا رو که با هم دیگه نمیخورن چه کار داری میکنی؟ Yes sir.
So in about 40 minutes I was on my back like a turtle who couldn't get up. And I thought to myself, I don't know how this is any better because everyone will know and I can't move.
اتفاقی افتاد 40 دقیقه بعدش مثل یه لاک‌پشتی که رو پشتش افتاده داشتن دست و پا می‌زدم و حتی نمیتونستم از جام بلند شم. اگه توجه کرده باشی لاک‌پشت روی پشتش اصلا نمیتونه دیگه تکون بخوره، تکون میخوره و به جایی نمیرسه. و من گفتم خب این چه وضعیتیه که من دیگه نه هیچی دیگه شوت شده بودم رفته بود بکارم. اوکی.
So I discovered even in that condition that if I don't die I am doing this again. And I was very excited next time I could try that again.
و اون لحظه کشف کردم که چه حال خوبیه. اگر نمیرم مطمئنن از دوباره اینو امتحان میکنم و این حال خوب و این هیجان را از دوباره میخوام امتحان کنم. Alright.
So by the time I was 12 years old, I was put in my first treatment center. And in that treatment center, I stole the key for the locks and I escaped. Then I went back out onto the streets of Minneapolis and some friends of mine were intravenously, they were shooting up heroin. And they said, you should try this.
I bet. و وقتی که 12 سالم بود من بردن توی یه مرکز بازپروری که اونجا یکی دو روز که موندم کلید اونجا رو خلاصه کف رفتم، کلید اونجا رو دزدیدم و اومدم بیرون توی خیابونهای یه شهر به نام مینیاپولیس. توی خیابونهای مینیاپولیس رفتم داشتم قدم میزدم در یه گوشه یه چند نفر دارن هروئین شوت میکنن، هروئین میزنن به خودشون و اونا به من گفتن بیا تو تا الان کجا بودی بیا این هروئین رو بزن یه حالی بکن. 12 ساله. Alright.
So they mixed the heroin with some cocaine in what's called a speedball and they stuck it in my arm. I fell to my knees and I thought, if I don't die, I'm doing this again. And I did. And those drugs owned me. They took my soul.
اتفاقی که اونجا افتاد اینه که این دوستانی که اونجا بودن هروئین رو با کوکائین قاطی کردن، بهش میگن سپید بال و من شوت کردم. سپید بال یکیش میخواد ببرتت بالا مثل کوکائین، یکی میخواد بیارتت پایین مثل هروئین. و من به خودم گفتم عجب بابا، من اومدم به بهشت و اگر نمیرم میخوام این کار رو از دوباره امتحان کنم. Yes, sir.
So what I started to do was get in more and more trouble and more little bits of jail and more treatment centers and more court. Everything got worse.
و اتفاقی که افتاد همینطوری که من بیشتر و بیشتر شروع کردم به مصرف مواد مخدر، همینجوری و مراکز بازپروری های دیگه آشنا شدم و به دادگاه‌های مختلفی رفتم و گرفتاری‌های من همراه با مصرف موادم هم بیشتر و بیشتر شد. اوکی.
So the judge said I should go to NA, Narcotics Anonymous meetings. So I went. And when I got there, a man asked me to tell him about my experience with alcohol.
خلاصه کارم به جای افتاد که قاضی یا جاج برگشت به من گفتش که شما بهتره بری به جلسات معتادان گمنام NA. و من وقتی که رفتم به جلسه NA یا آقایی که اونجا بود به من گفت تجربت در مورد الکل چیه. اوکی.
So I said to this man, well, I have been taking narcotics for 10 years and not drinking too much. And he said, tell me about alcohol. And I said, I couldn't handle alcohol. It just kicked my butt. I had to stop. And then I found these drugs and I kept going.
و اونجا بود که اون آقای توی NA به من گفتش که تجربه در مورد الکل به من بگو. و من بهش گفتم که بابا من 10 سال پیش دیگه از وقتی مواد پیدا کردم سراغ الکل نرفتم. به من گفتش که یک بار دیگه تجربت در مورد الکل چی بود همون 10 سال پیش، یا الان مثلا ایشون 22 سالش بوده. و من بهش گفتم الکل آنچنان لگدی زد تو باسنم و آنچنان منو پرتاب کرد بیرون که دیگه نمیتونستم الکل بخورم.
So I said, why do you ask? Because for 10 years I have been taking opiates. And he said, because you took these drugs alcoholically. He said, you have what we call alcoholism.
و اون مرد به من گفتش که وقتی که داستانم وقتی برایش تعریف کردم بهش گفتم ببین من الان 10 سال دیگه الکل نمیخورم، چی داری میگی؟ من الان 10 سال فقط مواد مخدر میزنم. و اون آدم به من گفت درسته که تو 10 سال که مواد میگم الکل نمیخوری، ولی موادی رو که میزنی درست مثل الکلی ها داری مواد میزنی و این رو بهش میگیم الکولیسم. اون اسم آخرشه که گرفتار کرده. اوکی.
And that helped me because I tried AA and I felt like I was a liar and I did not belong there. So when he told me that I took drugs alcoholically and had alcoholism, I could now feel comfortable going to AA and understanding that I am an alcoholic.
داستان به این صورت بود که من وقتی که می رفتم AA فکر می کردم دارم دروغ می گرم، فکر می کردم دارم ناصداقتی می کنم، فکر می کردم که اگر در مورد مواد مخدر صحبت بکنم یک اشکال خاصی وجود داره. ولی این آقایی که تو NA بود به من فهموند که من یک بیماری دارم به نام الکلیسم و وقتی که مواد مخدرم میزنم درست مثل این که دارم الکل رو میزنم، من مثل الکلی ها مواد میزدم. اوکی.
So in our big book of Alcoholics Anonymous regarding qualifying if I am an alcoholic, it asks one question in two parts. It says, if when you honestly want to, you find you cannot quit entirely, okay, that's me, or if when drinking you have little control over the amount you take, you are probably alcoholic, that's me.
توی همونطوری که توی کتاب بیگ بوک کتاب پایه الکلی های گمنام میگه از منی که نمیدونم هنوز الکلی هستم یا نه یه سوال دو قسمتی میکنه. میگه قسمت اولش میگه اگر میخواستید شما مشروبتون رو ترک بکنید یا نمیتونستید، یا اگر کنترلی در مورد مقدار مصرفتون نداشتید به احتمال زیاد شما یک الکلی هستید. این سوال مهمیه که توی کتاب AA از شما خواهد کرد.
So now that I fit in AA, I started to listen and I could hear the music of sobriety. I heard people who had stories like me. They weren't like that anymore, and it got my attention.
خب حالا که من متوجه شدم که یک الکلی هستم، شروع کردم به شنیدن موسیقی هوشیاری در برنامه الکلی های گمنام و اون احساس تفاوت از بین رفت و شروع کردم به آشنایی و شناسایی خودم با کسان دیگری که داشتن مشارکت میکردن و دیدم چقدر شبیه به همدیگه هستیم بدون توجه به این که چقدر یا چه چیزی مصرف میکردیم.
Once I surrendered to being alcoholic and going to AA, I saw solutions and I was ready. When I became ready, the teachers appeared.
حالا که من آماده شده بودم که گوش بدم با فکری باز، با ذهنی باز به الکلی‌های گمنام و الکلی‌های دیگر گوش بدم و تسلیم برنامه بشم، یک به ناگاه معلم ها یا کسانی که به من راه رو میتونستن نشون بدن چپ و راست سر راه من قرار میگرفتن.
So having swallowed step one, I now became teachable. And I came to believe in AA that there was a power greater than me that could restore me to sanity.
بعد از اینکه من قدم یک رو با تمام وجود قورتش دادم، اصطلاحش استفاده میکنه، و با تمام وجود پذیرفتمش و با تمام وجود قدم یک رو قورتش دادم، آماده شدم که یک نیروی برتر از خود من، یک نیروی مافوق خود من میتواند سلامت عقل را به من به نوعی برگرداند.
I struggled with the idea of God. So when it came to step three, I thought this was going to be hard because I can't turn my life and my will over to something I'm not sure if I believe in.
حالا که به اینجا رسیده بودیم، من با ایده خداوند مشکل داشتم و متوجه نمی شدم که اینا چی میگن و چگونه من باید زندگی و ارادم را به یک چیزی که نمیدونم چیه واگذار کنم و بسپارم و این برای من سخت بود. Alright?
So it was explained to me that I am just willing to turn my life over to the care of something that could help me. And that, in the beginning for me, was AA. People in AA knew how to stay sober, and I did not.
داستان به این گونه بود که به من گفتن که تو نمیخواد چیزی رو فعلا بسپاری، بیا به مراقبت اون بسپار، به تحت مراقبت خداوند در بیار که تو رو هوشیار نگه داره. داستان به این صورت بود. اون کسایی که این کار کرده بودن هوشیار مونده بودن، ولی من نمیتونستم هوشیار باقی بمانم، پس به حرفشون گوش دادم و تجربهشون رو پذیرفتم.
So I had been in many treatment centers before, And in the U.S., in the treatment centers that I was in, it was 30 days of detox and treatment, and basically it was steps 1, 2, 3, 4, 5 out. So it was kind of like a cha-cha, 1, 2, 3, 4, 5 out. And I did that, and I never touched the truth.
داستان به این صورت بود که من اون مراکز درمانی که قبلا می رفته بودم یه مقداری سمجدایی بود، یه مقدارم این قدم ها رو یه کوچولو از روش می گذشتم، یه حالتی مثل رقص چاچا داشت که یه قدم 1, 2, 3, 4, 5 برو پیکارت، قدم 1, 2, 3, 4, 5 برو پیکارت در اعماق وجود، و با اعماق وجود من این کار رو توی مراکز درمانی انجام نمی دادن. در عمق وجود اتفاق نمی افتاد.
So about this time I got caught for some crimes that I had done, and I got sentenced to 15 years in state prison, which I need to say I did not have to serve that. I got a different sentence of 6 months in a lockup halfway house, 1 year of follow-up in that halfway house, and 7 years of intense probation.
و در اینجا بود که من داشتم هوشیار شده بودم، ولی یه به ناگاه و یک باره پلیس منو گرفت و من محکوم شدم به 15 سال زندان. منتها به خاطر حالا هوشیاری یا به خاطر هر چیز دیگه که شما بخواین اسمشو بذارید، به جای 15 سال زندان 6 ماه انداختنم زندان. بعد 6 ماه دیگه توی خونه های بین راهی اونجا خودجای که تحت نظر هستن میرن، و بعد از اون قضیه 7 سال پروبیشن میشه. من اصلا مشروط داشتم، یعنی زندان نمی رفتم و در زندان نبودم، ولی هفته یه دفعه باید می رفتم به یک پلیس می گفتم که هستم و وجود دارم. I had to explain the probation. All right, go ahead.
Well, thank you. In that halfway house, live-in halfway house, their program was the Big Book of Alcoholics Anonymous. And in that program, this program of AA, I learned a different way to do inventory.
تو اون خونه بین راهی برای 6 ماه بودم، خیلی جالب بود که اینها کتاب AA و کتاب الکلی های گمنام انجام میدادن و هر روز مطالعهش میکردن و در موردش مشارکت میکردن، و اونجا من متوجه شدم که این اینونتوری و تراز گرفتن قدم 4 رو میشه یه جور دیگه‌ای که توی کتاب نوشته انجام داد.
So in the Big Book, as many of you know, in our fourth step, there are 3 inventories. One is my resentment, one is my fears, and one is my sex conduct and or harm that I have caused in relationships. So as I started to do this, I got some clarity.
و همونطور که توی کتاب بیگ بوک، کتاب پایه الکلی های گمنام نوشته شده، ما وقتی به قدم 4 میرسیم 3 تراز از خودمون میگیریم. یک تراز در مورد رنجش هامونه، یک تراز در مورد ترس هامونه، یک تراز در مورد مسائل جنسی و روابط ناسالم و رفتارهای ناسالمیه که ما داشتیم، و این ستاره که مین و انسانهایی که بهشون چکار کردیم خسارت دادیم، و این جوریه که توی بیگ بوک در موردش صحبت شده.
That was a lot. Good job. So in this resentment inventory, I have learned then and a little more later in my sobriety that it is very important to understand the mechanics.
چیزی که اتفاق افتاد اینه که ذهن من کاملا که باز شد نسبت به قدم چهار و وقتی که تراز رنجش ها می‌نوشتم یواش یواش متوجه شدم که یه مکانیزم مخصوصی هست که یه فعل انفعالاتی در من به وجود میاره که من بهتره اونجوری که تو کتاب نوشته شده انجامش بدم.
The way that I do four-step inventory now for me and the men I sponsor is we look at column one. I'm resentful at column two, the cause. Column three, the effects. It affects my.
اونجوری که توی کتاب نوشته، اونجوری که من انجام میدم و اونجوری که به رهجوان میگویم انجام بدهید اینه که یک، توی ستون یک اسم اشخاص و مؤسساتی که ازشون رنجش دادم رو می‌نویسم. توی ستون دو یک مختصر از اتفاقی که افتاده می‌نویسم و توی ستون سه به کجاهای من برخورد رو می‌نویسم یا کدام یک از غرایز من تهدید شده بودن رو می‌نویسم که عبارتند از گوهد.
So an example, my dad, column one. What did he do for column two? He beat me, he belittled me.
He beat you on what?
He made fun of me in public.
Okay. مثلا به عنوان مثال من از پدرم رنجش دارم. خب می نویسم پدرم ستون دو می نویسم که کتکم زد و منو تحقیر کرد.
So on that resentment, column one, my dad, column two, he beat me and made fun of me in public. Now column three, seven areas of self that I look at. My self-esteem, my pride, my ambition, my security, my personal relations, my sex relations, in my pocketbook. That's a lot.
I'm right. I know. It's okay. I got them, but I have to write them anyways. خب حالا کجای من به کدام یکی از قرارات من تعدید شدن؟ اون اولیش اونجوریه که من در مورد خودم فکر میکردم، احترام به خودم. دومیش غرور من تهدید شده بود، جاه طلبی من تهدید شده بود، امنیت های من تهدید شده بود، روابط خصوصی من تهدید شده بود، امنیت های مادی من به خطر افتاده بود، یا مسائل جنسی یا روابط جنسی من تحت تأثیر قرار گرفته بود. این هفتا چیزیه که نفسانیت و منیت من رو تهدید میکنه. من I have to say that. Okay,
so when I see on paper who I'm mad at, what did they do, and what did that affect in me, then I can put down the paper and pray. I can say the prayer that in the, well, I don't know what page it's on in your book, but there are some
prayers. It's the same page as yours.
Thank you. 67, there are prayers for what to do. And I pause and I pray.
خب حالا من از شخص طرف مقابل رنجش دارم، دلیلشو نوشتم. اون چیزی که در درونم اتفاق افتاده هست رو هم نوشتم که کدام یکی از غرایز من تهدید شدن و حالا قدم چهار دعای مخصوص خودش رو داره در صفحه 67، page 67. Go right on ahead.
So once I pray, I'm now neutral. Now I can look at column 4 and think, what are my mistakes? Not theirs. What are my mistakes?
خب حالا من دعای قدم چهارم می کنم. حالت بی تفاوت، در حالت خلاصی قرار می گیرم و از خودم می پرسم که اشتباه من در کجا بود، نه اشتباه طرف مقابل، اشتباه من در کجا بود.
So when I put out of the my mind what they have done to me, I look at my mistakes. Where had I been selfish? Where had I been dishonest? Where had I been self-seeking? Where had I been afraid and reacted?
حالا سعی میکنم که اشتباهات اونها رو در نظر نگیرم. اصلا اشتباهات اونها رو در نظر نمیگیرم. و از خودم بپرسم کجا بود که من خودخواه بودم، کجا بود که من زیاده طلب بودم، کجا بود که من دروغ گفتم، کجا بود که من ناصادق بودم، کجا بود که من ترسیدم و کجا بود که من بی‌ملاحظه بودم.
So I'm spending more time in my story on step 4 because I was asked to talk about step 4, so that's what I'm doing. Then we go in after my resentment inventory, I do fear inventory.
موضوعی که امشب از من خواسته شده در مورد شما، در موردش با شما به مشارکت بذارم، قدم 4 برای همین وقت بیشتر و تمرکز بیشتری رو روی قدم 4 میذارم تا بتونیم بهتر به این قضیه نگاه بکنیم. حالا بعد از این که ترازنامه رنجش خودمون رو نوشتیم، میریم سراغ تراز ترس های خودمون. Yes sir.
So I review my fears thoroughly and I see how fear runs my life. Fear has been running my life. I thought I was running my life. When I run my life, it's a mess. And it is because I am running on fear.
All right. و وقتی که من به تراز ترس‌های خودم در قدم 4 نگاه می‌کنم و نگاه کردم، متوجه شدم که این ترس‌ها چگونه زندگی من را کنترل کرده، چگونه زندگی من رو رانندگی کرده. و تا اون لحظه من فکر میکردم خودم دارم زندگیمو کنترل میکنم و راننده زندگی خودم هستم، ولی متوجه شدم که اون بنزینی که زندگی من رو داره تغذیه میکنه ترسامه، نه خودم. اوکی.
So I identify fear all over my life and I say, what do I do about that? Our big book tells us what to do about that. It says, okay, perhaps there is a better way.
و حالا من متوجه شدم که چقدر این ترس ها زندگی منو تحت اختیار خودش قرار گرفته، چقدر این ترس ها باعث بیچارگی و بدبختی من شده. و اینجاست که کتاب به کمک میاد و به ما میگوید شاید یک راه بهتری وجود داشته باشد.
And this better way I have been learning is trust in God. When I trust God, the fear gets much less.
Yes, sir. و این راه جدید و این راه بهتر به این صورته که به خداوند اطمینان کنم به همین سادگی. و داستان به این صورته که در این راه جدیدی که در پیش گرفتم هر وقت به او اعتماد کردم، توکل کردم، زندگیم راحت‌تر شده و ترسام کمتر شدند.
The fear prayer on page 68 is the one I still use. And it says, we ask him to remove our fear and direct our attention to what he would have us be. At once we commence to outgrow fear.
و توی صفحه 68 کتاب نوشته است در مورد دعای ترسا که ما از او، از خداوند می‌خواهیم که ترسای ما را برطرف کند و توجه و تمرکز ما را با آن چیزی که خواست خودشه منعطف کنه. وقتی که شروع به این کار کردیم، ترسای ما هم شروع به ناپدید شدن کردن.
Now I understand a little bit about fear and a little bit more about faith. Now I do the third inventory, which is sex/relationships.
حالا که من یک کمی در مورد ترسای خودم متوجه شدم و یک کمی در مورد توکل و اطمینان به خداوند متوجه شدم، میرم دنبال تراز سومی که میگوید در مورد مسائل جنسی و روابطت تراز بگیر.
The big book tells me, and I believe, that there is a process in this inventory also. There are 9 questions, and they are on page 69.
کتاب بزرگ در مورد این فرایند تراز گرفتن در صفحه 69 9 تا سوال از من می‌کنه. اوکی؟
Where had I been selfish, dishonest, or inconsiderate? Whom had I hurt? Did I unjustifiably arouse jealousy, suspicion, or bitterness?
Just a second. Okay. و اونجا از من سوال میکنه، اونجا از من سوال میکنه که من چه کسی رو آزار کردم، کجا بود که من خودخواه، ناصادق، بی‌ملاحظه، زیاده خواه و ترس داشتم. اوکی؟
All right. And where was I at fault? What should I have done instead? I got this down on paper. And when I saw this on paper, I started to wake up.
Okay. کجا بود که من حسادت در کسی ایجاد کرده بودم، تحقیقامی در کسی ایجاد کرده بودم، سوءظن در کسی یا در خودم ایجاد کرده بودم؟ به وقتی که اینها رو روی کاغذ نوشتم و نگاهش کردم، یک دفعه بیدار شدم. Okay.
So now I want to see how to have a better relationship in the future. My new relationship should not have those things.
Absolutely. خب حالا که این روابط رو دیدم روی کاغذ و متوجه شدم که داستان از چه قراره، خب خیلی راحت متوجه میشم که خب من این چیزها رو در آینده برای خودم نمیخوام، بهتره که خودم رو درست بکنم و کارامو درست‌تر انجام بدم به همین سادگی. اوکی.
So I end these inventories with the prayers, right? God, help me. God, show me what the right answers are. And they come when I'm willing.
خیلی جالبه که من توی این دعاهایی که دارم میکنم از خدا بخوام که خدا یا به من نشون بده تا من راه صحیح و کار صحیح رو انجام بدم. و جالبش اینه که همینطور که دارم این تراده ها رو می نویسم، ایشون هم که خداوند باشه راه جدید به من نشون میده و این پرده ها رو از جلو چشم من کنار می زنه.
So having some better clarity after doing step 4 and then sharing it in step 5, I see many things about me that need to change.
خب حالا که من متوجه شدم که یه سری پرده ها کنار رفته و یه سری مسائل برای من شفاف شده، شروع میکنم به دیدن چیزهایی که باید تغییر کنن، علل خصوص وقتی که اینها رو در قدم 5 با یک نفر دیگر به مشارکت میگذارم و صادقانه این کار را انجام میدم و با شهامت هرچه تمام تر.
So I have had help in identifying these character defects. I now have a list. Step 6, I have my list of defects. Step 7, I say, God, they're yours. Do what with them as you will.
خب حالا که من اینها را توی قدم 5 با یه نفر دیگه به مشارکت گذاشتم، چیکار کردم؟ در حقیقت تمام اون لیستا و قرایزی که داشتم و نقایص شخصیتی که دارم رو آوردم رو کاغذ و اینجاست که تو قدم 7 به خدا میگویم خدایا اینها را از من بگیر. دعای قدم 7 رو میخونم و میگم من آمادم که شما اینها رو از من بگیری و متواضعانه این کار رو میکنم.
When I understood steps 6 and 7, I now became willing to straighten out the past. I am now ready and willing to do whatever I need to do. And that is step 8 and 9.
Absolutely. خب حالا که من یک مقداری در مورد قدم 6 و 7 متوجه شدم که داستان از چه قراره، میام میگم من آماده هستم و تمایل دارم که این خرابی های گذشته را جبران کنم و اونجاست که من وارد قدم 8 و 9 میشم.
When I set out to make my amends, I started making amends. I started to feel better. I started to be okay. And I felt like there was hope and I was connected to God.
و داستان به این صورت برای من بوده که وقتی که قدم 9 رو شروع کردم به انجام دادن، یواش یواش احساس خوبی پیدا کردم. احساس امید پیدا کردم، احساس کردم که خدا وارد زندگیم شده و یه کارهایی داره برای من انجام میده.
So now kind of back to my story, as I got connected to God by making amends, now I became willing to stay current. And steps 10 and 11 help me stay current and grow.
آره. حالا که من قدم 8 و 9 هم انجام دادم، یک جورایی شروع کردم کانکشن با خداوند و ارتباط با خداوند داشتن، خب حالا چه کار باید بکنم؟ باید به روز خودم رو نگه دارم که هوشیار باشم و به روز کارهای درست انجام بدم و افکار درستی رو داشته باشم و این قدم 10 و 11 است.
So step 10 I do throughout my day. Step 11, the two parts on awakening, and when I retire at night, I do it those times.
حالا قدم 10 اینه که در طول روز حواسم به خودم باشه که چه کار دارم میکنم و احوالات خودم رو در نظر داشته باشم و نگهبان احوالات خودم باشم. و قدم 11 در اول صبح وقتی که بیدار میشم دعا میکنم و آخر شب موقعی که میخوام بخوابم قدم 11 رو انجام میدم.
Step 12 is exciting. When I have done the first 11 steps as outlined in the book, I felt free. I felt alive and I wanted to share.
قدم 12 به خودی خود بسیار تا بسیار هیجان انگیزه. وقتی که من قدم 10 و 11 رو انجام میدهم احساس آزادی فوق العاده میکنم، احساس هیجان فوق العاده زیادی میکنم و اونجاست که میخوام شروع کنم به مشارکت کردن در مورد مسائلی که برام اتفاق افتاده. اوکی؟
Today I love AA and I love my life and I am married and I love my wife.
امروزه من عاشق AA هستم، عاشق زندگیم هستم، عاشق همسرم هستم و عاشق همه اینها در آن واحد هستم.
And most of all, I have a God that is crazy about me. I'm crazy about God. I love God and I know God loves me.
و مهمتر از همش به خاطر این قدم‌ها و به خاطر الگوریتم‌های گمنام من عاشق خداوند هستم و می‌دونم اونم عاشق من هست و این بزرگترین هدیه‌ایه که ما به همدیگه می‌تونیم بدهیم.
So today I sponsor many men all over the world. I get to help wherever I can and whenever I can, and it fills this hole that I used to have that only drugs and alcohol used to fill.
و امروز من مردان زیادی رو در جاهای مختلف دنیا راهنمایی هستم و راهنمایی می‌کنم و به واسطه خدماتی که تو AA انجام میدم، به واسطه عشق و ملاحظتی که به این افراد دارم، اون خلایی رو که قبلا توی قلبم داشتم پر میکنم، اون خلایی رو که میخواستم با الکل و مواد مخدر پر کنم ولی هیچ وقت پر نشد، به واسطه عشقی که به AA دارم پر شده و عاشق این پر شدن هستم. Alright.
So I want to thank you. Thank you so much for allowing me to maybe help someone. And I do know this helped me. I'm sober. So thank you.
God bless you. از بخاطر حالا میفرمایم که من خیلی ممنونم که شما این شانس رو به من دادید که من این تجربه‌م و امیدم و قدرتم رو به مشارکت بگذارم. و ممکنه شاید به درد یک نفر دیگه خورده باشه، ولی که قبل از هر چیزی به درد خود من خورده که من تونستم امشب هم یا امروز هم هوشیار باقی بمانم و از این بابت از شما کمال تشکر رو دارم. Thank you. مرسی.